بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. این آیه 267 سوره مبارکه بقره، دیروز عرض کردیم که ما وقتی دقت کنیم در این آیه می توانیم از آیه یک عمومی رو استفاده کنیم که این عموم هم شامل بحث زکات بشه و هم شامل خمس بشه. بیان کردیم که ما در آیه یک قرینه روشنی بر این که این آیه مربوط به زکاته نداریم. ما یک قرینه روشنی بر این که مربوط به اعم از زکات واجب و زکات مستحبه اونم نداریم. یعنی در آیه یک قرینه‌ای که مشخص کند و معین کند که بگیم آیه مربوط به زکات واجبه، زکات مفروضه نداریم، و همچنین قرینه‌ای بر این که دلالت بکند آیه مربوط به زکات اعم از زکات واجب و زکات مستحب این هم نداریم ما، اون وقت اگر این دو تا مطلب منتفی شد میگیم آیه ولو به نحو اجمال دلالت بر وجوب اخراج طیب از اموال رو داره، انفاق طیب از اموال واجبه، حالا یا به عنوان زکات یا به عنوان خمس. اون وقت بیان کردیم که در بعضی از کتب مربوط به آیات الاحکام این نکته رو میشه استفاده کرد. در کتاب مسالک عبارت مسالک رو خوندیم که مسالک اصلا نسبت داده به مشهور از فقهای امامیه که مشهور فقها گفتن آیه دلالت بر خمس داره اصلا، یعنی مسئله زکات رو هم گذاشتن کنار. حالا این رو ما عرض میکنیم که نه، آیه قرینه معین و مشخصی که برای خصوص خمسن باشه نداره. خب ببینید اینا رو، این احتمالات رو یک مرتبه دیگه تکرار بکنیم. اجازه بفرمایید احتمالات رو باز تکرار بکنیم. احتمال اول این شد بگیم آیه مربوط به زکات واجبه، این یک احتمال. دوم این است که بگیم آیه اعم از زکات واجب و زکات مستحب رو میگه. احتمال سوم این است که بگیم آیه اعم از زکات و خمس رو میگه. یعنی در احتمال سوم باز ما میگیم آیه در مورد واجباته، آیه کاری به مستحبات نداره، آیه داره یه امر واجبی رو میگه، میگه در امور واجبه، در حقوق واجبه، اون چرا که میخواید به عنوان حق واجب ادا بکنید باید من از طیبات باشه، و این در دایره واجباته. این احتمال سوم. احتمال چهارم بگیم آیه در خصوص خمس، فقط بگیم برای خصوص خمس هم قرینه واضح و روشنی نداری. یک احتمال پنجم این است که بگیم آیه شریفه اصلا کاری به حقوق واجبه نداره، داره به عنوان یک امر راجعی مربوط به مطلق خیرات، کاری به حقوق واجبه نداره. آیه شریفه میخواد بفرماید که کسی که میخواد در راه خدا چیزی رو خیر بکند این من طیبات باید اخراج بکنه. پس ببینید مجموعاً ما باشیم و این آیه شریفه، این پنج احتمال در این آیه داده میشه. خب حالا نکته ای که وجود داره این است که ما احتمال این که این آیه مربوط به یک امر استحبابی باشه، مربوط به این است که حالا در مستحبات، حالا این که میخواید بیاید انفاق بکنید، از طیبات بیاید انفاق بکنید، این به نظر خیلی بعید و مشکله، چون در آیه هم امر آمده هم نهی آمده. در آیه شریفه اول می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض، اول امر میکنه، بعد میگه ولا تیمموا الخبیث من تنفقون، بعد نهی میکنه. جمع بین این امر و نهی یک نکته مهمی درشه. اگر در یک موردی مولا امر کرد و انجام و نهی از ترک کرد، این نهی از ترک قرینه واضح است، این نهی از ترک قرینه واضح است برای این که اون امر ظهور در وجوب داره. ما بودیم و خود انفقو میگفتیم بله، آیه میفرماد انفقو، انفقو صیغه امر، امر در موارد استحبابی هم زیاد استعمال شده. اما وقتی در این آیه شریف بین امر و نهی جمع شده، معلوم میشه یک مطلب الزامی رو خداوند داره بیان میکنه. علاوه ما در آیات قبل از این آیه شریفه در همین سوره مبارکه بقره، اونجا هم داریم انفقو مما رزقناکم، اون رو میشه حمله بر استحباب کرد. اونجا حمله بر استحباب مخصوصا با اون متعلقی که داره، متعلق مما رزقناکمه، این مما رزقناکم یعنی هر چی که ما به شما دادیم. اما در اینجا هم امر آمده یک، هم نهی آمده دو، هم متعلق این امر معین شده، متعلق امر یکی مما کسبتمه، دوم مما اخرجنا لکم من الارض. وقتی متعلق معین شد، در حالی که در آیات شریفه قبل متعلق عمومیت داره، انفقوا مما رزقناکم، پس اینجا با خصوصیاتی که در آیه شریفه وجود داره، امر، نهی و روشن بودن متعلق و معین بودن متعلق، متعلق معینه که یکی ما کسبتمه، دوم مما اخرجنا لکم من الارض. معلوم میشه این مربوط به حقوق واجبه است. این دیگه انفاق مستحبی و بذل مال به صورت کلی فی سبیل الخیر نیست. پس در میان این احتمالات خمسه‌ای که ما در آیه داریم، کسانی که میگن آیه مربوط به مطلق خیراته، شارع میگه حالا که داری چیزی خیر میکنی طیبش رو بده، که بعضی از مفسرین این رو گفتن، این درست نیست. آیه نمیخواد مطلق خیرات رو بگه، مطلق خیرات دیگه وقتی انسان برش واجب نباشه اصلش رو بده، حالا اگر قلیلش رو دا، جنس ردیش رو دا، خب این اشکالی نداره. اتاتون فقوم ما توهبون، بله، از کجا اون قریه سر اینجا؟ مگه اینجا بره؟ این آیه ما توهبون نداریم، اینجا بر نداریم. میرم تو این آیه ما نکلم، آخه اون آیه رو چیزی رو قریه بر اینجا قرار میدیم. اون آیه میفرمد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، درسته؟ خیلی. اول اینجا بحث مما تحبون نیست. اینجا شعار میگه حالایی که دارید مما کسبتم میخواید انفاق کنید طیبشو بدید. طیب رو معنا کردیم یا حلال یا جید، یا حلال که حالا بعضی از روایات هم بخونیم. به نظر من اون آیه ولو در بعضی از تفاسیر شاهد گرفتن برای بعضی از احتمال اما احتمالات، اما اون آیه ارتباطی به اینجا نداره. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما الان حرفمون اینه، حرفمون این است که آیه ازش وجود استفاده میشه یا مطلق الرجحان. میگیم هم امر آمده هم نهی آمده. ولا تیمم الخبیث، هم متعلق معینه و مخصوصه، در حالی که قبل از این آیه داره انفقو مما رزقناکم، اونجا متعلق عامه. وقتی متعلق معین شد ما کسبتم یعنی ما تکسبون، ما کان ما شمای مصدریت ما کان مکسوبا لکم، وقتی متعلق معینه که حالا باز میایم مشخص میکنیم، متعلق معین یک بار امر آمده یک بار هم نهی آمده، مع ذلك ما بگیم آیه رو حمله بر
آیا کسی با خاکی که قفتی باشد با تحرمی میشه کرد؟
بنابراین پس ببینید ما البته راجع به آیات شریفه نمیتونیم نظر قطعی رو انسان بگه، ما رو ظواهر داریم پیش میریم. ما با این قرائنی که عرض کردیم ظاهر آیه ازش وجوب استفاده میشه، یکی ام یکی ام نه یکی ام معین بودن متعلق. خب حالا حالایی که از آیه وجوب استفاده شد، آیا این واجب فقط زکات معینه؟ خب حالا شما بفرمایید که بالاخره از آیه وجوب استفاده کردیم، ما ممکنه بگیم این وجوب زکاته. مخصوصا ما اگر شأن نزول آیه رو ببینیم که دیروزم اشاره کردیم و یک روایتی که اهل سنت نقل کردن، اما این روایتی که اهل سنت نقل کردن در کتب روایی ما نیامده، در کتب روایی خود اهل سنت آمده. اونها گفتن فقال علی بن ابی طالب علیه السلام و عبید السلمانی و ابن سیرین، این سه نفر که یکیشون هم امیرالمؤمنین علیه السلامه، فرمودن هی زکات المفروضه، این انفاق در این آیه رو به استناد این سه نفر تفسیر کردن به هی زکات المفروضه. در خود روایاتی هم که زیل این آیه وارد شده، که حالا آقایون که میخوان روایات رو در زیل آیات ببینن بیشتر با این تفسیر برهان کار کنن، که تفسیر برهان نمیشه به یه معنا گفت تفسیر، در حقیقت ذکر روایات مناسبه گاهی اوقات هم یک توضیح مختصری داده میشه. در یه روایتی که در همین اولین روایتی که از کلینی نقل میکنه در تفسیر برهان در مربوط به همین آیه شریفه، قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا امر بالنخل ان یزکا یجیء قوم بالوان من التم، وقتی پیامبر امر میکردن به این که یه نخلی زکاتش داده بشه، گروهی میآمدن با خرماهایی با الوانی از تمر، خرماهای رنگینی، ولی و هو من ارض التمر، از خسترین خرماهاست، یعدونه عن زکاتهم تمرا، میخواستن به عنوان زکات بدن. یقال له الجعرور و این تمرها عرب بهش میگفت جعرور یا والمعافاره، اسمش هم این بود. خصوصیتش چی بود؟ قلیلت اللحا عظیمت النوا، هسته های بزرگ گوشت کم، خرماهای عرض می شود که کمگوش و کان بعض اون یجی و به آن تمر جید و قال رسول الله لا تخرسو هاتین نخلتین و لا تجیعون هما به شیعن. فرمود از این دوتا درخت خرما چیز رو به عنوان زکات نپردازید. و فی ذالک نزل و لا تیمم الخبیث من هتون فقون و لستون به آخذی الا ان تغمزو فیه. خب این یک شأن نزول این آیه شریفه. اونجا چرا گفتن از همون بدن، اونجا استثناء کردن که اگر همش ردیه از همون ردی بدن، اما اونجا که کسی جید داره حق نداره از ردی به عنوان زکات بپردازه. حالا نکته ای که اینجا وجود داره این است که آیا شأن نزول، ما خوندیم به این که شأن نزول نمیتونه معین باشه و مخصص باشه، ممکنه شأن نزول مربوط به زکات باشه اما آیه شریفه عمومیت داشته باشه. این که شأن نزول عبارت از زکاته نمیتونه مخصص باشه، این همینیست که همیشه لسان بزرگان دائره که شأن نزول مخصص نیست. منتها اون روایتی که اهل سنت از امیرالمومنین نقل کردن، اون شأن نزول نیست، بلکه اون دیگه چیه؟ خودش تفسیر آیه فرموده هیه زکات المفروضه. خب منتها اگر ما باشیم و واقعا اون روایت سندش معتبر بود برای ما، دیگه میگفتیم آیه مربوط به زکاته، دیگه حرف دیگه هم نمیزدیم راجع به آیه. ولی سند روایت سند معتبری نیست و علاوه عرض کردم حالا در کتب خود ما هم نیامده. نیامدن یک حدیث در کتب روایی ما قادر به اعتبار روایت نیست. ما روایاتی داریم که در کتب ما نیامده، علل ید ما اخذت حتی تو حدیه تو کتب ما نیامده، در کتب اربعه روایی نیامده، شاید فقط مثلا اوال لعالی نقل کرده باشه یا بعضی از روایاتی که در فقه فقهای ما بر طبقش فتوا میدن، اما اونهای راه های دیگه هست برای اعتبارش، مثل اینکه فقهای ما بهش عمل کرده باشن بر طبقش فتوا داده باشن. اما این روایت در کتب روایی ما نیامده و از این جهت ما نمیتونیم به این روایتی که از امیرالمؤمنین نقل شده تمسک کنیم. خب پس این رو
اشکال است که
اگر آمین بودن از اشکال اعتبار نداره، افرادش برای ما مغرض نیست که هستن، همطور مرسل نقل میکنن علیه کی از امیرالمؤمنین نقل کرده مرسل این رو تمام. اکثر روایات اینها مرسل است، اینا روایات مسنده بسیار کم دارن. ما دیروز از دو تا از کتابهای آیات الاحکام خوندیم، یکی دیگر از کتبی که مربوط به آیات الاحکامه کتابیست که مرحوم استرابادی داره، ایشون هم در اونجا مسئله خمس رو به عنوان یک احتمال میگه. ببینید ما تا حالا گفتیم آیه ازش وجود فهمیده میشه، یک دلیل روشن و معتبری بر این که خصوص زکات واجب باشه نداریم، اینم دو. تو خود آیم قرینه بر این که این ما تصدق یا مما اخرجنا خصوص زکات باشه نیست، علاوه چه بسا از این ما تصدق و مما اخرجنا بتونیم یه عمومیتی استفاده کنیم که شامل خمسم بشه. و مدعای نهایی ما همینه که ما از این ما کسبتم در آیه و مما اخرجنا عنوان عامی رو استفاده میکنیم، هم شامل زکات بشه هم شامل خمس بشه. اون دوتا عبارت مرحوم اردبیلی و مرحوم صاحب مسالک رو خوندیم. عبارت مرحوم استرآبادی اینه و ما کسبتم اشارتون الى غیر المخرج من الارض مما یتعلق به الزکا چن نقدین و المواشی من القنم و البقر و الابل. خب اول این رو بیان میکنه
که بگیم ما کسبتون فقط شامل زکات بشه و بعد به مما اخرجنا که میاد میگه قیل ما اخرجنا لکم من الحب و ثمر و المعادن و غیرها، که اون مما اخرجنا رو یه معنایی بکنیم هم شامل زکات بشه هم شامل خمس بشه. تصریح میکنه که این من الحب و ثمر و المعادن و غیرها معناییست که هم شامل زکات میشه هم شامل خمس. بعضی آمدن و مما اخرجنا لکم من الارض رو فقط شامل قلاب اربعه گرفتن. خب این انحصار از کجا؟ خب وقت آمدن گفتن که ما کسبتم مربوط به ذهب و فضه و نواشیه، مما اخرجنا لکم من الارض مربوط به غلات اربعه است. خب مما اخرجنا لکم من الارض اهم از غلات اربعه است، شامل ثمار میشه، شامل معادن میشه، شامل رکاز میشه، شامل همه اینا میشه. کما اینکه الان هم میرین بیان میکنیم اخرجنا منافات با اخرجتون نداره، نداره. دیروز گفتیم. خب حالا اینو دقت کنید، ببینید آقا اگر مما اخرجنا لکم من الارض فقط شامل غلات اربعه باشه، ما کسبتم هم فقط شامل ذهب و فضه و مواشی باشه، آیه دیگه منحصر به زکات میشه، یه بحثی هم نداره. اما ما کسبتم به قرینه مما اخرجنا، ما کسبتم یعنی غیر المخرج من الارض، یعنی قرینه مقابله ازش استفاده میشه که شعاره میگه من طیبات این دو قسمت، یک غیر المخرج من الارض، دو مما اخرجنا. اون وقت غیر المخرج من الارض اختصاص به عرض میشود که فقط اون ذهب و فضه و مواشی نداره، غیر المخرج من الارض شامل موارد دیگه میشه، شامل هر چیزی که غیر از اینا هم باشه میشه. یه مال و تجاری که انسان داره نه ذهبه نه فضه است نه مواشیه، نقدینی که غیر از ذهب و فضه باشه، اجناسی که غیر از ذهب و فضه باشه، تمام اینا شاملش میشه. خب ببینید ما عرض کردیم دیگه بحث استحباب رو داریم کنار، با اون قرائنی که بیان کردیم آیه در مقام وجوبه. ما تفکرم یه جوری معنا کنیم هم شامل مصادیق زکات واجبه بشه مثل همین ذهب فضه مواشی، و هم شامل ما کسبتمی که در باب خمسه. در باب خمس شما هر تجارتی بکنید، هر زراعتی، هر صنعتی ما کسبتم، نه فقط ذهب و فضه. ما بیایم بگیم ما کسبتم فقط ذهب و فضه و مواشیه، مخصوصا وقتی میگیم این دوتا کنار همه، میگیم ما کسبتم یعنی غیر المخرج من الارض، بلکه ما حصلتم به ایدیکم، همه اینا رو شامل میشه. اینها مصداق هم برای زکات واجبه هم برای خمس. در و مما اخرجنا لکم من الارض اونم همینطور معنا کنیم هم شامل غلات اربعه بشه که شامل مصادیق زکات واجبه است، هم شامل معادن بشه که مسئله خمس واجبه. و عجیب این خود اهل سنت در تفاسیرشون وقتی شما مراجعه کنید در ما و مما اخرجنا لکم من الارض مسئله معدن رو بیان کردن. قرطبی در این آیات الاحکام بفرمایید چرا نیست؟ ما غیر از این چیز واجب چی داریم دیگه؟ چی؟ مثلا اونا نه نه اینجا ببینید نه حالا عرض کنم بکنم جواب اینه خیلی فهمیدم من. ببینید دیروز این احتمال رو گفتیم در بعضی از کتب داده شده که آیه رو مربوط به انفاق واجب بگیریم. انفاق واجب مربوط به اون کسی که داره تلف میشه، باید پولی بهش بدیم نجاتش بدیم، یا نفقه واجبه، یا اونجایی که ما نذر کردیم. جواب ما اینه، آیه الان نمیگه که چی انفاقش واجبه، آیه میگه از چی انفاق واجبه. اجازه بدید، خیلی خوب درسته. آیه الان نمیگه منفق و الی چیه، آیه میگه منفق و من از چی باید انفاق بشه. پس آیه اصلا در مقام نیست به چی انفاق بکن.
اما اینجا قرینه هست.
قرینه چیه؟
قرینه اینه که اینجا تأیید در مقابل خبیث
میگه
اگر ما زکات و خمس را مراد بگیریم این اخذ از مدعا.
چرا اخذ از مدعا؟
چون غیر از مثلا تأیید، غیر از تأیید،
یعنی ما میگیم آقا در باب خمس و در باب زکات و خمس ما باشیم و این آیه شریفه، آیه میگه که کسی که میخواد زکات بده واجب از طیب اموالش بده، یعنی حق نداره بره از مال حرام یا از اجناس ردیه بده. کسی که میخواد خمس بده هاکزا میشه اشکال
اینه که خمس هم به جهید واجبه هم به غیر جهید، زکات هم به جهید.
او رو بعدن استثنا میاد درست میکنه. ببینید آقای عاشق، ما الان میخواییم ما باشیم و آیه شریفه. حالا جلسه بعد خواهم عرض کرد که بعضیا آمدن گفتن به این آیه شریفه میشه استدلال کرد که للوالده ان یأخذ من اموال ولده لأن الولده من طیب المکتوب. یعنی استدلالی هم کردن که حالا بعدا میگم این رو، ولی الان در جواب شما من عرضم اینه، اگر کسی بگه آیه در مقابل این است که آقا این نفقه ای که به افرادی که دارن از بین میرن، میگیم آیه نمیگه به چی انفاق کن، آیه میگه از چی انفاق کن. آیه رو داره بیان میکنه. حالا ما یه کلی رو میفهمیم، این کلی بعدا توسط بعضی از روایات تخصیص بخوره مانعی نداره، تقیید بخوره مانعی نداره. روایت میاد میگه اونجایی که کسی تمام نخلاش رهیه از همین رهی بده، اونجا لازم نیست یه طیب بده، اون منافاتی نداره. ولی ما الان میخواییم ما باشیم آیه. به نظر ما کسبتم اطلاق داره، شامل واجبه از زکات و واجبه از خمس میشه. مما اخرجنا لکم من الارض اطلاق داره. این عبارت قرطبی را من بخونم. قرطبی در جلد سوم تفسیرش میگه قوله تعالی و مما اخرجنا لکم من الارض، یعنی ان نبات، تمام نباتات، و المعادن و الرکاز. فرق بین معدن و رکاز هم قبلا گفتیم، معدن اونیست که خودش در اعماق زمین هست به حسب تکوین، رکاز رو کسی آمده خودش دفن کرده، این شیء ارز می شود زیر دارای ارزش و قیمت رو دفن کرده در زیر خاک. خب دفینه احسنتون. اون وقت ببینید روایاتی خود قرطبی نقل می کنه از پیامبر فرموده و فر رکاز الخماس، خودشون نقل میکنن میگن و فرکازه الخماس. در معادن هم بعضی هاشون میگن زکات وجود داره، بعضی هاشون هم میگن در خود معادن هم خمس وجود داره. پس این آیه هم ولو به نحو اجمال ما رو میرسونه به این که آیه دلالت بر این داره در ما تشبتم من ما اخرجنا لکم من الارض، هم مسئله حق واجب زکاتیه هم حق واجب خمسی هست. حالا دنباله اینها رو سنبر میکنیم و صلی الله علیه و آله.